بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 65، 21 بهمن 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر مورد محمد ابن حکیم بود. عرض شد دو نفر به نام محمد، یعنی دو ترجمه با عنوان محمد ابن حکیم در فهرست شیخ طوسی ذکر شده. آقای خویی می فرمایند این محمد ابن حکیم، اینها یک نفر هستند. بیان روشنی برای اینکه اینها یک نفر هستند در کلمات ایشون دیده نمیشه. خب ما یه تقریبی جلسه قبل ذکر کردیم برای اینکه بگیم اینا دو نفر هستند. به این تقریب که محمد ابن حکیمی که اول ترجمه کرده راویش حسن ابن محبوبه، محمد ابن حکیمی که بعد ذکر کرده راویش قاسم ابن اسماعیله. قاسم ابن اسماعیل جزء مشایخ حمید متوفای 310 هست و علل قاعده مثلا وفاتش حدود مثلا 260 این حدودا باید باشه. خیلی و شخصی که حدود 260 وفاتش هست با کسی که با حسن ابن محبوب که 224 اون حدودا وفاتشه، خب فاصله اختلاف طبقه ای خیلی دارن. بنابراین شیخ حسن ابن محبوب نباید شیخ قاسم ابن اسماعیل باشه. این تقریب بود که جلسه قبل عرض کردیم. این تقریب یک بحث مبنایی در موردش هست، اون اینه که به طور کلی شواهد نشان میدهد که اسناد حمید ابن زیاد که در فهرست شیخ قرار گرفتند، این اسناد برای تعیین طبقه راویانی که مصاب ترجمه ها به درد نمیخوره. توضیح و ذالک عرض کردم که در طرق شیخ طوسی به افراد بسیاری اسم حمید واقع هست. طرق بعضی از این افراد مشایخ مستقیم حمید ابن زیاد هستن، مثل همین قاسم ابن اسماعیل، نمیدونم قاسم ابن اسماعیل ترجمه داره یا نداره، حسن ابن محمد ابن سماعه مثلا عرض کنم و اینجور افراد. یه عده مشایخ مستقیم حمید هستن، اونا هیچ. از مشایخ باواسطه حمید که از کسایی که راویانی که حمید از اونها با واسطه نقل میکنه در فهرست شیخ، از همه افراد با یک واسطه نقل کرده، در حالی که اون افرادی که صاحب ترجمه هستن در طبقات مختلف هستن، چطور شده از همه اینها با یک واسطه نقل کرده؟ این نشانگر این هست که یک خللی در فهرست شیخ ایجاد شده، بنابراین صلاحیت استناد نداره. این اجمال بحث. اما تفصیل بحث، یه سری نکاتی اینجا هست که باید مد نظر باشه. نکته اول این که این اشخاصی که در فهرست شیخ تو طریقشون حمید واقع هست، یه عدهشون تو مثلا رجای نجاشی هم حمید هست، ولی تو رجای نجاشی واسطه یه نفر نیست، بیشتر از یه نفره، یه سریشون این شکلیه. بعضی از اینها در اسناد حمید از اونها روایت داره با واسطه های بیشتر از یک نفر. اینجور نیست که این افراد در جاهای دیگه غیر از فهرست شیخ هم نحوه روایت حمید از اونها به نحوه یک واسطه ای باشه. این یه نکته. نکته دوم این که ما میگیم که اینجا یک خللی رخ داده، خلل بین حمید و نفر بعدی نیست. نفرهایی که بعد از حمید در طریق قرار گرفتن اونا مشایخ حمید هستن، مثل همین قاسم ابن اسماعیل. مشکل در واسط در نفر بعد از حمید و صاحب ترجمه است، مشکل اونجاست. این هم نکته دوم. نکته سوم این که از مراجعه به فهرست شیخ و نگاه مجموعی به ترجمه های موجود در فهرست شیخ این مطلب برمیاد که منابع فهرست شیخ چه منابعی هستن. خب یه مقداری آدم منابع رو ببینه تقریبا مشخص میشه که منابع چه شکلیه. حالا من این مطلب رو در مورد همین محمد ابن حکیم دنبال میکنم و در مورد چی صحبت میکنم. ببینید هنوز میایم رو میدونم زیاد، این مقدمه است بر همون بحث. شما یه لحظه دندان رو جگر بگذارید، اگر نمیخواهید جگر رو دندان بگذارید. حالا عرض کنم خدمت شما، مثلا ببینید از رقم 635 فهرست شیخ که محمد ابن یحیای سیرفی هست، که محمد ابن حکیم ما هم جز اون چیزها تو همین نزدیکا هست، تو طرق نگاه کنید، محمد ابن یحیای سیرفی تو طریقش ابن بطه واقع هست، رقم 635. رقم 636 رویناها بالاسناد الاول عن ابن بطه. 637 رویناها بالاسناد الاول عن ابن بطه. 638 اخبرنا جماعت عن ابی المفضل عن ابن بطه عن احمد محمد ابن عیسی. بعدی 639 رویناها بالاسناد الاول عن احمد محمد ابن عیسی، که همون ابن بطه هم به این طریق میخوره. 640 محمد بن خالد برقی رویناه با هذا الاسناد عن احمد محمد بن عیسی، که باز ابن بطه هست. 641 رویناه با هذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن، بعدش رویناه با هذا الاسناد عن احمد محمد بن عیسی عن ابن ابی عمر عن محمد بن ابي حمزه. محمد بن يحيى خثعمي رویناه با هذا الاسناد عن ابن ابي عمر رویناه با هذا الاسناد عن ابن ابي عمر. 645 رویناه با هذا الاسناد عن ابن ابي عمر. 646 رویناه به هذا الاسناد عن احمد محمد بن عیسی. همینجور 647 رویناه به هذا الاسناد. 48 روی که همین محمد بن حکیم ماست، رویناه به هذا الاسناد. 649 تاج از اون رقم 635 تا 648 همه طرقش تا ابن بطه یکسان هست، در همهشون یکیه. از ابن بطه به بعد متفرق میشن، بعضیاشون از طریق احمد محمد ابن عیسی هست، بعضیاش از طریق های دیگه هست که البته اونام بعضیاش مرتبن بعضیاشون مرتب نیستن، ولی همهشون تا ابن بطه مشترک هستن. ابن بطه کسی هست صاحب فهرست بوده، یک فهرست داشته که تو رجال نجاشی و تو رجال شیخ به فهرستش اشاره شده. خب عرض کنم خدمت شما، بعد محمد ابن خالد طیالسی و محمد ابن حماد، اونا تا محمد ابن علی ابن محبوب مشترک دو تا روایت، حالا ایناش بمانه. بعد از اون حالا یه چند تا ترجمه ما میگذاریم، اون ترجمه های قدید صحبت هایی داره که نمیخوام حالا وارد اون صحبت هاش بشم. بیاییم رقم 657. از رقم 657 تا رقم 696، از رقم 657 تا 696 تمام طرقش توش حمید هست، توش حمید واقع هست. نه نه معذرت میخوام، تا 689، تا 689 تمام این طرق به حمید منتهی میشه. از 655 57، از 657 656 چیز نداره، حمید نداره. از
658
نه نه معذرت میخوام اشتباه کردم، از 665، از 665 تا 689، از 665 تا 689 اینا تمام روایت هایی هست که حمید تو طریقش واقع هست، حمید تو طریقش واقع. این که این حجم تو تمام باب ها هم شما این رو خواهید میبینید، یعنی فقط تو باب عینم مراجعه کنید، یک مجموعه زیادی از ترجمه ها هست که ترجمه های پشت سر هم مثلا همشون به ابن بطه شریکه، ترجمه های متعدد پشت سر هم در حمید شریکه، یعنی در ترجمه های متوالی بسیاری در ابواب مختلف صاحبان فهارس واقعا. اینکه صاحبان فهارس واقعا هستن اینا تصادفی نیست، این به خاطر این هست که مرحوم شیخ طوسی از اون فهارس اطلاعاتش رو گرفته.
یعنی
حمید هم صاحب فهرست دیگه؟ حمید هم صاحب فهرست، صاحب فهرست بودنش که از جای دیگه هست، حمید فهرست داشته و خب از فهرست حمید این گرفته شده. فقط اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که اطلاعاتی که از فهرست حمید در غیر فهرست شیخ طوسی هست، اون اطلاعات با اطلاعاتی که در فهرست شیخ طوسی از حمید هست مختلفه. عرض کردم در غیر فهرست شیخ طوسی طرقی که حمید درش واقع هستن بین حمید و صاحب ترجمه ها الزاماً یک حد اکثری یک واسطه نیست. تو رجای نجاشی شما نگاه کنید خیلی جا دو واسطه و بیشتر بین حمید و صاحب ترجمه ها واقع هستن، ولی در مورد در فهرست شیخ همه جا واسطه بین حمید و صاحب ترجمه ها در ترجمه هایی که مشایخ مستقیم حمید ابن زیاد نیستن تنها یک واسطه است. این نکتهش چیه؟ به نظر میرسه خود فهرست اصلی حمید در اختیار شیخ طوسی نبوده، فهرست حمید در اختیارش بوده، به این معنا که یک حمید ابن زیاد غیر از فهرست مفصلی که داشته یه فهرستی هم در نسبت به خود فهرستش داشته. در یک فهرستی مثلا گفته که من این 50 تا کتاب رو از طریق این استاد نقل میکنم، این 30 تا کتاب رو از طریق این استاد نقل میکنم، این 20 تا کتاب رو از طریق این استاد نقل میکنم. کل کتابهایی رو که از طریق هر استادیش نقل میکنه اینا رو جدا جدا کرد، یعنی فهرستی که بر اساس مشایخ حمید مرتب شده ولی در مقام بیان طرق تفصیلی نیست. این در اختیار شیخ طوسی بوده، یعنی شیخ طوسی چیزی که در اختیارش بوده صرفاً این که فلان استاد من چند تا کتاب روایت کرده، چند تا کتاب روایت کرده، چه مستقیم باشه چه واسطه باشه، این استاد من این 50 تا کتاب رو روایت کرده برای من، این استاد من این 30 تا کتاب رو روایت کرده برای من، این استاد من این 20 تا کتاب رو روایت کرده من. اینی که از طرق مختلف، از در طبقات مختلف در فهرست شیخ همش با یه واسطه هست، به خاطر اینکه این طرق اصلی نیست. این در واقع اون اشاره اجمالی به طرقه. در عرض کنم این همین مجموعه‌ای هم که ما دنبال کردیم الان ذکر کردم که محمد ابن حکیم از اونها واقعه، اگر دقت بکنید فرض کنید یه لحظه، خواهش میکنم صحبت نکنید، عرض کنم خدمت شما. ببینید این از رقم 665 تا رقم 689 تا 689 اینا همه تو سندهاش حمید هست. این چند تا میشه؟ 665 تا 690 90 میشه 25 تا. این 25 تا ترجمه، این ترجمه همش حمید هست ولی خود این ترجمه هم توش یک نظمیه، یعنی بعد از حمید هم به ترتیب مشایخ مرتب شده. ببینید 665 حمید ان محمد ابن حسین سائق، 666 حمید ان محمد ابن حسین، 667 حمید ان ابن سمائه، 668 جزء مشایخ مستقیم حمیده، اون هیچی، 669 هم جزء مشایخ مستقیم حمیده، اونم هیچی، 670 حمید از ابن نهیکه، 671 حمید از ابن نهیکه، 72 و 73 حمید ان ابی جعفر محمد ابن احمد ابن رجاء بجلیه، 74 حمید ان احمد ابن میثمه، 75 حمید ان احمد ابن میثمه، 76 77 78 79 هم حمید ان احمد ابن میثمه، 80 81 82 حمید ان القاسم ابن اسماعیل، 83 و 84 حمید از حسن ابن علی اللؤلؤیه، 85 86 87 88 89 حمید ان ابی اسحاق ابراهیم ابن سلیمان ابن حیان الخزازه. یعنی تمام اینها فقط تا حمیدش هم مرتب نیستن، بعد از حمیدم بر اساس مشایخ حمید مرتب شدن، یعنی اونم گروه های منظم هستن. و این نظمی که حاکم هست بر روایت های حمید به خاطر همون نکته ای است که عرض کردم. به نظر میرسه که در واقع کتابی که در اختیار شیخ طوسی بوده و منبع تراجم مذکور در فهرست شیخه، فهرست اصلی حمید نبوده، فهرست الفهرست بوده، فهرست حمیدی که بر اساس مشایخ مرتب شده بوده است. گفته بوده این مشایخ من این مجموعه کتاب رو دارن، این مشایخ من این مجموعه کتاب رو دارن. بعد شیخ از این فهرست، حالا ممکنه اصلا کتاب حمید ترتیب الفبایی کامل نداشته باشه، مثلا در مورد هر شیخشم گفته باشه مثلا از این شیخ من این 30 تا کتاب رو داشته باشه، از این شیخ من این 50 تا کتاب رو داشته باشه، از این شیخ من این 40 تا کتاب رو. شیخ به تناسب ابواب حروف اون قسمت هایی که مناسب بوده انتخاب کرده. مثلا تو باب عین اونایی که مربوط به از فرض کنید حمیدی که از قاسم ابن اسماعیل ذکر کرده، مثلا حمید از قاسم ابن اسماعیل 50 تا ترجمه بوده، این 50 تا ترجمه یه سریش مربوط به باب الف بوده، اونا رو تو باب الف آورده، یه سریش مربوط به باب ه بوده، حسن حسین و امثالینا تو باب ه آورده، یه سری مربوط به باب عین بوده، مثلا تو باب عین آورده. نمیخوام بگم دقیقاً کتاب حمید، فهرست حمید به ترتیب الفبایی بوده، ممکنه فهرست حمید به ترتیب الفبایی نبوده، حتی در اول حروف هیچ گونه ترتیب الفبایی رو هم نداشته باشه، ولی مرتب شدن اون کتاب، یعنی اون ترتیبی که اون داشته ترتیب مشایخ بوده. حالا تو پرانتز این مطلب رو بگم، یکی از منابع رجال شیخ طوسی کتاب رجال برقیه. اینو من یه مقاله خیلی مفصلی در این مورد نوشتم تو کنگره جهانی امام رضا، اون موقع چاپ شد و میگه کجاهاش از رجال برقی گرفته شده و اینا، اون بحث تفصیلیش اونجا هست. ولی یه نکته میخوام بگم، مواردی که ایشون از رجال برقی اخذ میکنه، رجال برقی ترتیب الفبایی نداره. شیخ طوسی کتابش ترتیب الفبایی داره. این که اومده از رجال برقی گرفته به چه نحو، فرض کنید که باب مثلا اصحاب الکاظم علیه السلام رجال برقی رو گذاشته جلوش، موارد الفش رو تو باب الفش آورده، الفایی که تو اصحاب الکاظمش بوده، بیاشو تو باب بی آورده، نمیدونم هیاشو تو باب هی آورده. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم ترتیبشون عین همه، ترتیب حروفی که مشابه هستن، یعنی عنوانهای مبدوبهایی که در رجال برقی هستن از اون عنوانهای مبدوبه ها تو رجال شیخ طوسی هم دقیقا پشت سر هم و به همون ترتیب اخذ شده. یه همچی چیزی هم اینجا من میخوام عرض بکنم، احتمال داره که این که ما میگیم از کتاب حمید گرفته، کتاب حمید اصلا ترتیب هم نداشته باشه حتی نسبت به حرف اول. ایشون مثلا 50 تا 60 تا کتاب رو مؤلف رو گفته اینا رو از طریق تو کتاب حمید از طریق قاسم ابن اسماعیل ذکر میکنن. این 60 نفر 10 تاشون تو باب الف، 10 تاشون مبدوب به الف، شیخ اینا رو تو باب الف آورده، 5 تاشون مبدوب به ه تو باب ه آورده، 4 تاشون همینجور به تناسب شروع عنوان با نام با حروفی از حروف الف اون رو در باب مناسب خودش گنجونده. شما حالا بابهای مختلف شاید فهرست شیخ را نگاه کنید، این نظم و ترتیب این شکلی تو بابهای مختلفش هم چه بسا دیده میشه. مثلا حالا من باب عین رو به تناسب بیارم، باب هی الان هی اومد جلو دست من، هی رو براتون بخونم، ملاحظه بفرمایید. عنوان حسن مثلا، عنوان حسن از رقم 178 تا رقم 191 نه همه حمید هست، تقریبا ترتیبش هم همین ترتیب هست که عرض کنم خدمت شما، اون شیخی که شیخ اصلی هست بر اساس او مرتب شده. ببینید همینجور هست. باب علی رو مثلا من بیارم ببینیم علی چه شکلیه. عبدالله حالا اومد جلویه. علی خب علی از رقم 407 از علی از اول علی بیارم ببینم علی از علی از علی رقم 400 چیزهای همید شروع میشه. همید من همید نیستم. 300 چند همید تو نه نه همید نیست همید نه نه همید 400ه 400 همید حسین ابن محمد ابن سما هست. 401 همید عن الحسن محمد ابن سما است. 402 همید عن ابن سما است. 403 همید عن علی ابن اون که خود معلق چیز شیخ همید اون هیچی. 404 توش همید نیست ولی توی اکثر نسخه فهرستش اصلا نیست. این رقم 404 این ترجمه نه ترجمه شنگار میگه تو چهار تا نسخه نه بن علی ابن ابی طالب شنگار نیست. بعد یکی دو تا ترجمه این وسط بگذاریم. 407 همید عن علی ابن محمد ابن اشعث. 408 همید عن ابن نهیک. 409 همید عن احمد ابن میثم. 410 همید عن احمد ابن میثم. 411 همید عن ابی محمد قاسم ابن اسماعیل. 412 همید عن ابراهیم ابن سلیمان و 414 همید عن محمد ابن نه این طریق دیگه است. 414 هیچ حالا ترجمه های مختلف شو هم شما ملاحظه بفرمایید. حالا این علیش انقدر مثل محمد نظم و ترتیب اونجوری که میخواستیم توش نبود ولی غرض من این جهت هست اینی که روایت های همید تمام پشت سر هم در فهرست شیخ و خیلی هاش با یک ترتیب خاصی که بر اساس مشایخ مرتب شده و همش هم با یک واسطه از اون ساب ترجمه مطلب رو نقل میکنن، اینا خودش نشانگر این هست که این فهرست اصلی و در حالی که در مثلا رجال نجاشی خیلی وقت دو همید با دو واسطه با سه واسطه و همه جا با یک واسطه نیست، این نشانگر اینه که اون فهرستی که از همید در اختیار شیخ طوسی بوده فهرست اصلی نبوده، فهرست الفهرست بوده.
اختلاف معلوماتش چیه؟
چیه؟ اون فهرست اصلی دست نجاشی بوده؟ نه نه تاریخ فرض کنید مثلا اون همید با دو واسطه نقل میکنه از اون صاحب ترجمه،
از اون
این همه جا یه واسطه است. در فهرست نجاشی مختلفه، یه بار یه واسطه است، یه بار دو واسطه است.
واسطه فقط اونی که تو فهرست دو می‌نویسه.
آره یعنی شیخ طوسی از فهرست اصلی نگرفته، از فهرست و فهرست.
اما چون فهرست و فهرست ترتیب منطقی وجود داره که مشکل کنه شاید یا دوباره فاصله هایی که خواهد
همونو میخوام بگم، میگم فهرست الفهرستش بر اساس مشایخ مرتب شده بوده.
مشایخ
خودش، مشایخ خمینی
قرارش
این
بوده مشایخ خودش
رو
دسته‌بندی کنه.
اون
یعنی
حمید اون یه دونه همیشه مشایخ خودشه.
حالا آره آره اینا توضیح دادم دیگه. مشکل در
بعضیش مشایخ مستقیم نیست.
همه اینا مشایخ مستقیمه. این توضیح دادم. مشکل در بین حمید و نفر بعدی نیست. بین نفر بعدی و صاحب ترجمه است. اینا رو بر همین این مقدمه چینی ها
شیخ مستقیم خود
حمید. نه اون شیخ مستقیم های حمید هیچی غیر از اون مواردی که شیخ مستقیم حمید هست، در واقع اون فهرست الفهرست فهرست مشایخ حمید و کتابهایی که این مشایخ نقل میکننده.
سوال
این
شیخ نمیدونسته اینجوریه؟
حالا میدونسته یا نمیدونسته، بالاخره اینجوریه. بالاخره اینجوریه. حالا اونی که خیلی ما در مورد این که میدونسته یا نمیدونستش خیلی اصرار نداریم که یه بحثی در موردش بکنیم. یعنی خلاصه کلام من اینو میخوام بگم، اون تعبیری که شیخ طوسی میگه رواه و حمید عن القاسم ابن اسماعیل عن، این انهویی که اینجا هست مراد از این انهو اعم از نقل مستقیم و نقل غیر مستقیم است. محصل عرض ما اینه. بنابراین تشخیص طبقه صاحب ترجمه هایی که حمید از اونها مستقیم نقل نمی کنه و با واسطه نقل می کنه، از فهرست شیخ طوسی نمیتوانیم اون رو در بیاریم. و این بحث و این نکته ای هست در بسیاری از بحث‌های رجالی اثرگذاری که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. چی؟ فهرست اصلی حمید دست چیز بوده.
وقتی اونجا فهرست نقش شده اونجا
ترتیب
خاصی
نداره. نه اونجا چیزی که یه چیزه
چجوری من مدلم
نه تو اون طریقی که هست شخصی که صاف فهرست باشه فقط حمیده از اینجا.
این اشکال فقط تو حمیده، تو بقیه
نه، این اشکال مال حمیده با. خب این اجماع. بنابراین خلاصه کلام اینه که اون مشکل ما این بود، میگفتید قاسم ابن اسماعیل محمد ابن حکیمی که شیخش هست نمیتواند شیخ حسن ابن محبوب باشد. پاسخ مطلب اینه که شیخ مستقیمش نیست، میتواند شیخ باوستش باشه. پس بنابراین این استدلالی که ما میکردیم این استدلال ناتمامه. این نتیجه این بحث. حالا اصل بحث رو حالا منهای استدلالات مرحوم آقای خویی دنبال کنیم. اصل بحث اینه که این که دو نفر به نام محمد ابن حکیم باشن، هر دوشون هم صاحب کتاب باشن و هیچ مشخصه‌ای بر اینها ذکر نشده باشه. آقا این صاحب کتابا، این محمد ابن حکیمی که صاحب کتابه مشخصه ذکر کنه، این خیلی مستبعده. در واقع آقای خویی هم تکیش رو این نکته است. نه در فهرست، من این صحبت ما در فهرسته. دو تا محمد ابن حکیم که کتاب دارن هر دوشون صاحب کتابن. اگر دو نفر بودن هر دوشون هم صاحب کتاب، ولی عرض کنم هیچ مشخصه ای هم بر اینا ذکر نکردم، خیلی مستبعده. مشخصه یعنی یک وصف یا نام پدر یا کنیه چیزی که این دوتا رو از هم دیگه جدا کند. فهرست نگفته بابا، دقت کن همچنین نپرونید دیگه، بحث سر فهرسته. فهرست حالا بعضی از چیزا دندون گرفتن بذارید ما بذارید ما به رفقا دوامونو بکنیم. حالا عرض کنم حالا جسارت میکنیم ما با رفقا این چیز هست و دیگه بالاخره عرض کنم خدمت زیجود شما. میخواستم اینو عرض کنم. ببینید ما بحث ما در مورد این هست که این دو نفری که در فهرست شیخ به نام محمد ابن حکیم هستند، اینا یه نفر هستند و تکرار اتفاق افتاده یه تکرار اتفاق نیفتاده. من اون وای خود اینو میگم اینا یه نفر هستن. این که اینا یه نفر هستن این میشود علل قاعده خودی هم استدلالشون رو همین هست، اینی که دو نفر باشن هر دو صاحب کتاب باشن از جهات مختلف مستبعده. یکی این که نجاشی فقط یک صاحب کتاب معرفی کرده، یک. نکته دوم این که خود اینها اگه قرار باشه دو نفر باشن چرا مشخصه ای که اینها رو از همدیگه ممتاز کرده اینا ذکر نشده؟ اینی که محمد ابن حکیم رو به نحو مطلق ذکر کرده به خاطر یک اشتهاری بوده، چون محمد ابن حکیم مطلقی بوده، مشهور بوده، نیازی نمیدیدند که اینها رو براشون مشخص ذکر بکنن. ولی اگر نه اینا مشهور نیستن و مشخصی مشهور نباشن و دو نفر باشن، اینا نیازمند ذکر مشخصی هست که اینها رو از همدیگه جدا کنه. این خودش نکته این هست که اینها ظاهرا یک نفر هستن. حالا اینو من اضافه میکنم، اولی در ردیف مواردی که از فهرست ابن بطه اخذ شده است، دومی محمد ابن حکیم از مواردی است که از فهرست حمید اخذ شده. شیخ طوسی به فهرست ابن بطه که مراجعه کرده محمد ابن حکیم دیده، او رو ذکر کرده. به فهرست حمید که رسیده یه محمد ابن حکیم دیده، او رو هم ذکر کرده. متوجه اتحاد این دوتا نشده، به خاطرم یا اصلا یادش رفته که قبلا هم همین رو ذکر کرده بوده، یا متوجه اتحاد نشده، یا متوجه عدم تقدم ذکر نشده، به خاطر همین اینها رو تکرار کرده. چی؟
یا اعتقادش بر این بوده که اینا تعدد دادن، یعنی
اعتقادش بر این باشه که اینا دوتا باشن بسیار مستبعده. بسیار مستبعده. اگر این تقریبا مطمئن نادم که اینجور اعتقادش نیست. توضیحات که دادیم بر این بود که شما این مطلب رو نفهمید.
طبیعتا در مورد خیلی از روات فهرستان مختلف اسمش دوست تا فهرست شاید فهرستانه یعنی اشتران مشابه باید ما متعدده
همینجور هم داریم، داریم اتفاقا.
باشه اگر دیگه تو میفرمید که شاید دو زمانی که یکی رو میل بشه متوجه همون یکی دیگه نموده، شاید به همین رفت هم قیل و قول و خصوصیاتش هم لحاظ نکرده، یک نفر میدونه، یعنی اصلا
نه. ببینید اینو توجه بفرمایید، نه اینکه مشخصات در اون کتاب بوده و شیخ طوسی اون مشخصات رو نیورده، اون خیلی مستبعده. اگر مشخصات تو اون کتاب بوده اون مشخصات ذکر میکرد. در کتاب فهرست ابن بطه و فهرست حمید هر دوش محمد ابن حکیم بدون مشخصه ذکر شده بوده و شیخ طوسی اینی که متوجه نشده به خاطر اینی که اینا راویای مشترک نداشتن، به خصوص این نکته ای که عرض کردم قاسم حمید عن القاسم ابن اسماعیل طبقهش هم یه طبقه ای نیست که با طبقه شیخ حسن ابن محبوب یکسان باشه و امثال اینها. اینا باعث شده که شیخ طوسی متوجه اتحاد نشده باشه. این که اینها دو نفر باشند بسیار مستبعده، و این ولی این که شیخ طوسی به دلیل تعدد مصدر و اختلاف سنخه طریق، یعنی یه طریقش چون از طریق حسن ابن محبوبه، یه طریقش از طریق قاسم ابن اسماعیل امثال اینها، متوجه وحدت نشده باشه خیلی طبیعی هست که ظاهرا اینها یکی هستند.
بله مثلا
بله فاصله وقت به خصوص فاصله که بینشون فاصله زیاد هم که میشه، این که متوجه نشده باشند هم طبیعی تر هست. این همه حمید رو داشتیم چیز میکردیم برای همین بود دیگه. حالا چون با آقای جعفری من مطلق گفتم دیگه به شما نمیگم که خواب بودید. آقای جعفری بار دوشه چیز شما رو کشیدن کافیه. خب بگذاریم.
این نکته نمیشه که حمید در حقیقت مقام نجاشی هیچ وقت از طریق همین دو نفری که مقام شیخ از خونه درچی نقل کنه که مقام مفصل و ابو طالب هم باید باشن، این نسخه اصلا ظاهرا دست مقام نجاشی نبوده. یعنی مقام نجاشی همیشه از طریق علی حبشی و بزرگفری و اینا نقل کنه.
و این هم میتونه بله، یعنی طریقی که نجاشی به کتاب حمید هست با طریق شیخ طوسی به کتاب حمید متفاوته. شیخ یا از طریق ابی طالب انباری نقل میکنه که اوائل کتاب از اون طریق هست، یا از طریق ابو المفضل هست که اواخر کتاب اون موارد هست، و نه از طریق هایی که نجاشی، یعنی اون نسخه ای از کتاب حمید که در اختیار نجاشی بوده غیر از نسخه ای بوده که در اختیار شیخ طوسی بوده ظاهرا. خب این مقدار. حالا ببینیم این محمد ابن حکیم ظاهرا محمد ابن حکیم مطلق همون محمد ابن حکیم خصعمی است که نجاشی معرفی میکنه. یکی از نکاتش این که حالا محمد ابن حکیمایی که در فهرست شیخ بودن قرار شد اینا یکی باشن، این که اینایی که یکی هستن این غیر از اون محمد ابن حکیم صاحب کتابی باشه که نجاشی ترجمه کرده، این خوبش خیلی مستبعده. نجاشی صاحب کتاب رو کس دیگه بدونه، شیخ طوسی کس دیگه، و شیخ طوسی این که کس دیگه بدانه مشخصا برایش ذکر نکنه. حالا یه موقعی هست فرض کنید گاهی اوقات اختلاف هست در اینکه صاحب کتاب کیه، مثلا عبدالملک ابن عتبه شیخ طوسی نجاشی میگه که این عبدالملک ابن عتبه که کتاب بهش نسبت دادن فلانی نیست فلانیه، گاهی اوقات اسمها مشابه بودن، میگه صاحب کتابی که وجود داره این شخص نیست، خب اون اب نداره. ولی نجاشی محمد ابن حکیم خصعمی رو صاحب کتاب میدانه، شیخ طوسی محمد ابن حکیم علی وجه الاطلاق رو صاحب کتاب میدونه. حالا اون دوتا رو قرار شد یکی بکنیم. این که این محمد ابن حکیم کسی دیگری غیر از محمد ابن حکیم خصعمی باشه خیلی مستبعد هست، و این که اولا نفس این که اختلاف در صاحب کتاب بین نجاشی و شیخ باشه خودش مستبعده، علاوه بر این که حالا اگر هم اختلاف باشه این که شیخ طوسی هیچ مشخص ذکر نمی کنه این نشانگر اینه که به یک اشتهاری اکتفا کرده. یه محمد ابن حکیمی بوده به خاطر مشهور بودنش مشخصش رو ذکر نمی کردن. ما تو جلسه قبل اشاره به این نکته کردیم که اشتهار عاملش فقط بحث کتابدار بودن نیست، این درسته این مطلب، ولی عوامل دیگری که برای اشتهار وجود دارن، محمد ابن حکیمه، نمیدونم ساباتی، امثال اینا، هیچ نکته خاصی در مورد اونها وجود نداره که منشأ اشتهار شده باشه. اینه که خود همین تأیید میکنه که این محمد ابن حکیم مطلق همین محمد ابن حکیم ساباتی باشه. حالا یه نکته رو خصعمی باشه، یه نکته همینجا زمینه بکنم، من بحثو شد آغازش رو شروع الان عرض میکنم، تکمیلش باشه برای شنبه، ظاهرا در سایه حوزه تعطیل دیگه، تولد از زهرا
پارسال که شما
بودید چی؟
شما درست نقای شهید درستن.
خب حالا ما امسالم ما اب نداره، امسالم ما تعطیل میکنیم، عرض کنم خدمت شما یک شنبه انشالله عرض کنم خدمت زیجود شما. این نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که صاحب قاموس الرجال ایشون قرائنی رو میخواد ذکر کنه در مورد اینکه اصلا محمد ابن حکیم ساباتی وجود خارجی نداره، میگه این محمد ابن حکیم اشتباهی رخ داده، چون اسمشون محمد ابن حکیم بوده خیال کردن که این محمد ابن حکیم برادر مرازم هست، در حالی که برادر مرازم نیست و کس دیگه است، به خاطر اشتباهی که رخ داده. ایشون حالا یه شواهدی رو ذکر میخواد بکنه، من به شواهد ایشون کار ندارم، ولی اصل مطلبش احتمالش خیلی جدیه در اینکه این اشتباه رخ داده. توضیح و ذالک اینکه تو رجال نجاشی، تو همین ترجمه مرازم که براتون خوندم، مرازم ابن حکیم الازدی المدائنی مولا ثقه و اخواه محمد ابن حکیم و حدید ابن حکیم یکنه ابا محمد، ایشون میگه و هو احد و من بلیا باستدعاء رشید له و اخوه احذرهم الرشید ما عبدالحمید ابن عواز فقتله و سلما و لهم حدیثون لیف هازا موزه. میگه این مرازم با برادرش و عبدالحمید ابن عواز ستایی، هارون و رشید اینها رو خواست، عبدالحمید ابن عواز رو کش و این دوتا سالم موندن و داستانی داره که اینجا اون داستان رو ما نمیخواییم نقل کنیم. این داستان مرازم تو از ساقب فی المناقب هست، خیلی داستان جالبی هم هست، من حالا یه تیکه هایش رو میخونم بقیهش هم نقل میکنم. تو ساقف المناقب این هست، صفحه 453، ان مرازم قال حضرت و بابر رشید انا و عبدالحمید و تایی، عبدالحمید تایی همون عبدالحمید ابن عوازه، و محمد ابن حکیم و ادخل عبدالحمید، عبدالحمید رو داخل کردن، فما لبسنا ان تره برأسی وحده، یه چند لحظه بعد کلش رو انداختن بیرون، فتغیرت الوانونا و قلنا قد وقع الامر، قضیه تموم شد. در ادامه میگه وارد شدیم و دیدیم که جلاد بالا سر هارون رشید وایساده و کنار هارون هم یک علوی اونجا وایساده، فهمیدیم این داستانا همین علوی پدر سوخته است. همه اینها گفتم که یا امیرالمومنین اتق الله و قول این فاسق رو درباره من قبول نکن. اون علوی گفتش که منو فاسق خطاب میکنی؟ مگه خودت نبودی که با دست خودت به من فالوزج میدادی؟ فالوزج یک نوع حلوای مخصوصی بوده. این جمله رو که گفت هارون رشید آروم به طوری که اون علوی نشنوه گفت خوب خدمتشو داری جبران میکنی، ای نمک به حروم. ترجمه چیزش اینه که ای نمک به حروم، این که این همه داره بهت خدمت کرده حالا داری اینجوری جوابشو میدی، نمک خوردی و نمکتون داری میشکنی اینها. بعد گفتش که گفتم این آقا پیدا بوده که به عنوان تشیع و امثال اینها و اینها رو بسیار دستگیر کردن. گفت مگه تو نبودی که میخواستم من خونهی بفروشم، تو میخواستی اون خونه رو از من بخری، من حاضر نبودم به تو بفروشم، تو موسی بن جعفر رو واسطه قرار دادی، من قول موسی بن جعفر رو قبول نکردم. گفت آره همینجوره. هارون رشید گفت فلان فلان شده، تو میگی این موسی بن جعفر رو خدا میدونه، یه خونه حاضر نشدی به خاطر یک خونه قول موسی بن جعفر رو قبول کنید، برید امضا شدن. میگه من دست، میگه آخرش این هست، میگه فخرجت و اخذت به ید صاحبی و قلت و امض فقط خلصنا الله تعالی و رحم الله عبدالحمید، خدا رحمت کنه عبدالحمید. و ما میگه قصر در رفتیم به اسلام. میگه محمد ابن حکیم از من پرسید که داستان چیه، چطور شد که شفاعت موسی بن جعفر رو قبول نکردی؟ گفتش که خود حضرت به من فرمودن که من شفاعت کردم، تو شفاعت من قبول نکن. و این داستان اینجوری هست. ببینید این قصه، اولا محمد ابن حکیم رو نمیگه برادرم محمد ابن حکیم، تعبیر محمد بن حکیم تعبیر میکنه. آخرش هم میگه فخرج تو و اخذ تو بید صاحبی، نمیگه بید اخی. و اونم این از داستانهایی که بین او و موسی بن جعفر بوده خبرم نداشته، اون ماجراها رو نمیدونسته، اینقدرم از خود اینم قرینت برای اینکه اینقدر آشنایی با مسائل نداشته. این محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن حکیم برادر مرازم نبوده، ولی چون اسمش محمد بوده با مرازم هم رفیق احتمالاً بوده، اینا خیال کردن که این برادرشه. یه نکته هم ضمیمه بکنم، این جعفر ابن محمد ابن حکیم که پسر محمد ابن حکیم خصعمیه، این از مرازم نقل میکنه، از مرازم نقل میکنه. من فکر میکنم محمد ابن حکیم و مرازم رفیق بودن، رفاقت اینها منشأ شده که تخیل بشه که اسم باباشون هم که حکیم بوده، این رفاقت و این که با هم دیگه گاهی اوقات بوده خیال میکردن اینا چیزای هم بودن، برادر هستن، در حالی که محمد ابن حکیم محمد ابن حکیم خصعمی بوده و به دلیل رفاقتی که این دوتا داشتن و اشتراکی که در نام پدر داشتن اشتباه شده، خیال شده که این محمد ابن حکیم رفیق مرازم برادرش محمد ابن حکیم ساباتیه. هیچ شاهدی، من یه مقداری گشتم، هیچ شاهدی که ما به نام محمد ابن حکیم ساباتی مدائنی عزیزی داشته باشیم پیدا نکردم، بلکه یه شواهد برخلافش هم هست. حالا این تفصیل ادامه چی؟ جعفر ابن محمد ابن حکیم میگم از مرازم نقل میکنه، اینا مرتبط بوده، یعنی نه تنها خود محمد ابن حکیم خصعمی با مرازم رفیق بوده، پسرش هم با
تیر میشه.
نه میخوام بگم که عرض کنم خدمت شما نه حالا این بحث تکمیل بحث رو شنبه عرض میکنم. نکته خلاصه که میخوام بگم این که حالا این کلام صاحب قاموس رجال رو ملاحظه بفرمایید که ایشون میگه اصلا ثابت نیست محمد ابن حکیم داشته باشیم، خب میگم اصل این مطلب هم فلج مطلبه، حالا به استدلالات ایشون کار ندارم، ولی حالا تکمیل بحث ان شاء الله شنبه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یک شنبه یعنی
اسبابی که بر وزن فعیله که هم مثلا خوکنگ داریم هم سعیف داریم دلیل داریم هم مثلا اوالش، این یه اصلی ضابطه نداریم،
اصل و ضابطه نداریم، ولی کلمه حکیم ظاهرا حکیمه، چون حکیم نام خداست. عبدالحکیم بندر میذاشتن یا حکیم، رحیم هم همینه، عبدالرحیم و رحیم، در مورد کریم هم عبدالکریم میگذاشتن، کریم نمیگذاشتن. حالا اون نه، اون حالا یه چیز دیگه است گرفتم عرض کنم در موقع، نه اون به این اعتبار محسن چه ربطی،
چرا محسن نمیخونی
منظورم؟ نه اونش بله، نه محسن رو
محسن اشتباه هست،
نمیذاشتن اسم نمیذاشتن، اون از اون جهازش شبیه هست، ولی خیلی از این کلمات فرض کنید که به دلیل اینکه نام خدا هست نام چیزها رو بندگان رو یا با عبد میذاشتن یا به صورت مصقلش میذاشتن،
ولی یه خارج از این ضابطه سمایی میشه.
آره قانون خاصی نه.
منبع این مطلب که نقل کردی چی؟ من المناقب تو اساق من المناقب
چی؟ اساق فی المناقب، اساق فی المناقب کتاب ابن حمزه است، این خوبی هم هست.